استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید رد لست نامزد کمیشنران ولایتی این کمیسیون از سوی ریاست جمهوری مشکل آفرین شده است. دومین روز تظاهرات حامیان نظام الدین قیصری در فاریاب امروز به خشونت گرایید. حکومت امریکا از اعضای دیگر ناتو خواسته است مصارف نظامیشان را بیشتر سازند و مرحله نخست بازی‌های حذفی جام جهانی روسیه با پیروزی سویدن و انگلستان پایان یافت. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
دومین روز تظاهرات در شهر میمنه امروز به خشونت گرایید. اداره بین المللی مهاجرت گزارش می‌دهد که تعداد بازگشت کننده های افغان از اول ماه جنوری امسال تا کنون به بیش از 360 هزار نفر رسیده است. یک دیپلمات ارشد آمریکایی درباره صلح در افغانستان با مقامات در اسلام آباد گفتگو کرده است. با یک پسر ابوبکر البغدادی رهبر گروه افراطی دولت اسلامی در نبرد در سوریه کشته شده است. مشروع اخبار. دومین روز تظاهرات حامیان نظام الدین قیصری در شهر میمنه امروز به خشونت گرایید. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که تظاهر کنندگان برخی از ساختمان ولایت را به آتش کشیدند و شهر میمنه فعلا زیر کنترل کماندوها و نیروهای امنیتی است. آقای قیصری، قماندان امنیه ولسوالی قیصار و یکی از قماندانان خیزش مردمی، دیروز بازداشت و برای تحقیقات به کابل انتقال داده شده است. در برخورد امروز میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان در شهر میمنه، به گفته منابع شفاخانه ولایتی فاریاب، یک تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. اداره بین المللی مهاجرت IOM گزارش می‌دهد که تعداد بازگشت کننده های افغان از اول ماه جنوری امسال تا کنون به بیش از 360 هزار تن رسیده است. در خبرنامه این اداره که دیروز نشر شد آمده است که بیشتر این مهاجران به صورت اجباری از ایران اخراج شدند. اداره بین المللی مهاجرت شمار بازگشت کننده های افغان از پاکستان را در 6 ماه گذشته، یعنی از اول جنوری تا اخیر ماه جون امسال، 17000 تن عنوان می کند و گزارش IOM این افراد تمامیشان بی اسناد بودند. دو کارمند اداره ثبت احوال نفوس شب گذشته در ولسوالی برکه ولایت بغلان کشته شدند. شمس‌الدین شهاب، ولسوال برکه، به رادیو آزادی گفت اینها که در منزل ملا امیر محمد، یکی از قماندانان محلی بود و باش داشتند، در اثر حمله طالبان بر این منزل کشته و یک تنشان نیز زخمی شدند. او افزود که در این درگیری یک تن از افراد این قماندان محلی نیز کشته و 3 تن دیگر به شمول یک مهاجم زخمی شدند. اما شورشان طالب هنوز در این مورد کدام تبصره‌ای نکردند. یک دیپلمات ارشد آمریکایی به دنبال آتش‌بس روزهای عید در افغانستان درباره صلح در این کشور با مقامات در اسلام آباد گفتگو کرده است. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که الیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا، دیروز با قمر جاوید بجوه، لوی درستیز اردوی پاکستان ملاقات کرده است. در گزارش آمده است که گمان می‌رود که پاکستان نقش کلیدی را در برقراری نخستین آتش‌بس در جریان 7 سال جنگ در افغانستان بازی کرده باشد. طالبان تقاضای حکومت افغانستان برای تمدید آتش بس را رد نموده، دوباره به جنگ رو آوردند. رئیس جمهور غنی هم روز شنبه از پایان آتش بس 18 روزه و یک جانبه حکومت با طالبان خبر داد و گفت که نیروهای افغان عملیاتشان را از سر گیرند. یک پسر ابوبکر البغدادی، رهبر گروه افراطی دولت اسلامی، در نبرد در ولایت حمص سوریه کشته شده است. این خبر را اعماق، خبرگزاری تبلیغاتی گروه دولت اسلامی، اواخر دیروز اعلام کرد. این گروه در بیانیه‌ای که در آن عکس مرد تفنگ به دست هم منتشر شده گفته است که حذیفه البدری در عملیات علیه نصیریه و روسها در مرکز برق حرارتی حمص کشته شده است. گروه دولت اسلامی اقلیت مذهبی علویان را که رئیس جمهور بشار الاسد هم به آن منصوب است نصیریه عنوان می کند. گروه دولت اسلامی اکنون تخمین می شود که تنها بیش از 3% قلمرو سوریه را زیر کنترل خود داشته باشد. و یک دختر نوجوان روسی و 3 تن دیگر پس از مظاهره پیش روی استودیوم مسابقات جام جهانی فوتبال در سانت پیترزبورگ بازداشت شدند. او که یک پیراهن خون آلود پوشیده بود گفت که برای جلب توجه مردم به مشکلات کشور خود دست به چنین مظاهره زده است. لیکا پیتروفسکای 16 ساله دیروز با آژانس خبررسانی رویترز گفت ما می‌خواستیم که توجه را به این موضوع جلب کنیم که واقعیت‌های درون جامعه در مقایسه به چیزی که به خارجیان نشان داده می‌شود آنقدر خوب و قشنگ نیست. روسیه سعی دارد با میزبانی مسابقات جام جهانی بهترین سیمای خود را به جهانیان نشان دهد. نرمی و ملایمت مسئولان روسی باعث شگفتی برخی اشتراک کنندگان شده است. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید رد لست نامزد کمیشنران ولایتی این کمیسیون از سوی ریاست جمهوری مشکل آفرین شده است.
فشار کار و تراکم کار به حد 34 ولایت کلش بالای دفتر مرکزی کمیسیون شکایات وارد شده.
دومین روز تظاهرات حامیان نظام الدین قیصری در فاریاب امروز به خشونت گرایید. حکومت امریکا از اعضای دیگر ناتو خواسته است مصارف نظامیشان را بیشتر سازند. مرحله نخست بازی‌های حذفی جام جهانی روسیه با پیروزی سویدن و انگلستان پایان یافت. برنامه افتوار کاروان زهرانی زاموده نشر خواهیم داشت.
با سطح جهانی ای ثابت شده که تداوی در منازل بسیار مؤثر است، ارزانتر هم است، بخاطر از اینکه اکثر خانم ها از این مستفید میشه و کسایی که نمیخواه که هویتشان افشا شوه اونا در منازل خود کارم ادامه داده میتونن و در این وقت تداوی هم میشن.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته که رد شدن لست نامزد کمیشنران ولایتی ای کمیسیون از سوی ریاست جمهوری اونا را با مشکل مواجه ساخته. غلام دستگیر هدایت، یک کمیشنری کمیسیون، امروز در صحبت با رادیو آزادی برخورد سیاسی ریاست جمهوری در زمینه را رد نکرد، ولی شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفته که لست فرستاده شده از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی با چالش همراه بود و این کمیسیون در فرستادن لست تازه همکاری نمی کنه. نورالله شایان جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید پس از اعلان فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه بیش از 200 شکایت را دریافت کردند. غلام دستگیر هدایت، یک کمیشنر این کمیسیون، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که باید به شکایات مردم رسیدگی شود، اما به گفته وی رد شدن لست نامزد کمیشنران ولایتی این کمیسیون از سوی ریاست جمهوری دست آنان را تا اندازه بسته کرده است.
فشار کار و تراکم کار به حد 34 ولایت کلش بالای دفتر مرکزی کمیسیون شکایات وارد شده که طبیعی از دهیج ما به او اندازه کارمند هم نداریم، به او اندازه کارمند پیدا کنیم هم از خدمتی از شواده طبعا یک اندازه با مشکل مواجه میشیم.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی نزدیک به دو ماه پیش لست 102 نامزد کمیشنر ولایتی را بر ریاست جمهوری فرستاد، اما رئیس جمهور روز سه‌شنبه تنها 27 تن آن را تایید کرده است. پس از اعلان فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید کمیسیون شکایات انتخاباتی در طی یک ماه به شکایات مردم و نامزدان حذف شده رسیدگی کند. به گفته مسئولان این کمیسیون، ریاست جمهوری تا هنوز وضاحت نداده که روی کدام دلایل متباقی نامزد کمیشنران ولایتی را تایید نکرده است. اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید کمیسیون شکایت انتخاباتی لیست را ناقص فرستاده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی چنین گفت:
این لیست را که اونا روان میکنند و در لیست در مطابقت با قانون باشد، تمام معیارها در نظر گرفته باشد. طی روزهای گذشته همکارای ما کوشش کردن با کمیسیون شکایات موضوع شریک کنند، اما اونا علاقمندی و همکاری نشان ندادند.
در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که مداخله و موجودیت اختلاف میان کمیسیون‌های انتخاباتی و ریاست جمهوری بالای پروسه انتخابات تأثیر منفی خواهد گذاشت که در نتیجه شفافیت تحت پرسش قرار خواهد گرفت. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
با تشکر از همکارم نورالله شایان که در مورد اظهارات کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به ما معلومات داد. ای کمیسیون گفته که رد شدن لست نامزد کمیشنرای ولایتی ای کمیسیون از سوی ریاست جمهوری مشکل آفرین شده.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، دومین روز تظاهرات حامیان نظام الدین قیصاری در شهر میمنه امروز به خشونت گرایید. قیصاری قمندان امنیه ولسوالی قیصار و یکی از قماندانای خیزش مردمی پری روز بازداشت شد و برای تحقیق روی اتهاماتی که بر او وارد شده به کابل انتقال یافته. در زد و خوردهای امروز بین نیروهای امنیتی و تظاهر کننده ها به گفته منابع شفاخانه ولایتی فاریاب یک تن کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی در محل گزارش داده که شهر میمنه فعلا زیر کنترل کماندوها و نیروهای امنیتی افغان است. عالم رحمانیار رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب امیحال در خط تلفن با خود داریم. تلاش های مجریان داره تماس تلفنی با خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب برقرار کنیم. آقای رحمانیار، آقای رها، صدای ما میشنوین؟ صدای ما را دارین؟ بر صورت شنونده عزیز.
بله.
بله بله، سلام به شما، صدای ما را میشنوین؟
بله، صدایتان نمیاد زرگونه جان، صدایتان را شنیده نمیتونم.
خب فقط شما گزارش از حالات جاری شهر میمنه را بدین. کوشش میکنم با کمک همکار تکنیکیم با شما اقلا. خب تماس تلفنی ما با خبرنگار رادیو آزادی قطع شد و هر صورت کوشش میکنیم در جریان همی برنامه حالات جاری شهر میمنه به شما گزارش بدیم. دومین روز تظاهرات حامیای نظام الدین قیصاری در میمنه امروز به خشونت گراییده. در جریان هستین که قیصاری قماندان امنی ولسوالی قیصار و یکی از قماندانای خیزش مردمی است که پری روز بازداشت شد و برای تحقیقات به کابل انتقال یافته. آقای رها، صدای ما مشنوین؟
بله میشنوم.
بفرمایید. سلام به شما، بفرمایید جزئیات همین خبر بتین که در شهر میمنه چی جریان داره از تظاهرات حامیای آقای قیصاری، معلومات بتین.
سلامت باشین، من هم سلام تقدیم میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی. مظاهره امروز اولی ساعت 9 در شهر میمنه آغاز شد و بعد از اینکه مظاهره آغاز شد اینا مظاهرتی ها به دسته گروه تقسیم شدن و برخی از اینا بالای ساختمان قماندانی امنیت ریاست امنیت ملی مقام و ولایت اونجا رفتن و شعار می دادن و اونا خواستار رهایی نظام الدین قیصاری قماندان امنیت محل ولسوالی قیصار که دو روز قبل اینا بازداشت شده بود اینا خواهان رهایی اونا شدن. همچنان در این جریان بعد از اینکه مظاهره یک کمی سپری شد به خشونت گرایده شد از طرف نیروهای امنیتی به خاطر از اینکه مظاهره شیاره اینا از هم پاشیده باشند فرهای هوایی کردند و بعدا مظاهره شیاره هم به خشم آمدند. بعضی غرفه هایی که در روی سرک بود غرفه های امنیتی اونا را با آتش کشیدند و فعلا هم صدای خیر از نقاط مختلف شهر میمنه به گوش می رسد و از سی روز به این طرف دکان‌ها، مکاتب و همچنان ادارات دولتی مسدود می باشد، تعطیل است. فقط صرف در داخل شهر در حال حاضر بجز از مظاهرتی ها که به طور پراگنده به هر جاده به هر گوشه شهر حضور دارند شعار می دهند دیگه کسی دیده نمیشه.
با تشکر از شما آقای رها. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب بود که از حالات جاری میمنه به ما گزارش داد. شنونده عزیز، قبل از ادامه گزارش ها توجه کنین به چند خبر اقتصادی از همکارم ویدا میرزایی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان فردا برنامه آموزشی تحت نام پلان فیوچر را در ولایت ننگرهار آغاز می نماید. سیام‌الدین پسرلیس خانگوی نطاق امروز برای رادیو آزادی گفت هدف از راه‌اندازی این برنامه آموزشی را آموزش های تخصصی برای جوانان، همچنان ایجاد زمینه های سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش های مختلف در این ولایت می باشد. و افزود در این برنامه آموزش کاریابی، کنکور، لسان انگلیسی، برنامه های کمپیوتر، ایمیل نویسی و اصول امتحان تدریس می شود. به گفته وی پس از ننگرهار این برنامه آموزشی در ولایت دیگر چون بامیان و بدخشان نیز تطبیق می گردد. وزارت زراعت افغانستان میگوید انواع انگور و سیب زودرس را در شمال کشور معرفی و ترویج می نماید. اکبر استمی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این برنامه بر اساس چهارچوب برنامه ملی باغداری و مالداری در چهار ولایت چون بلخ، جوزجان، سمنگان و سرپل تطبیق می گردد. و افزود هدف از راه اندازی این برنامه ترویج و تکثیر باغهای میوه زودرس و عرضه قبل از وقت آن در بازار به خاطر کسب مفاد برای دهقان می باشد. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1260 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1880 افغانی، یک بوری 3 نیم سری برنج 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 53 افغانی و 1 لیتر دیزل به 48 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 73 افغانی و 65 پول، یک یورو 85 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 9 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 582 افغانی.
باز هم خوش آمدین. حال گزارش داریم از جهان. حکومت امریکا به شماری از کشورهای عضو پیمان ناتو پیام فرستاده و خواسته که مصارف نظامی خود بیشتر بسازند. در بین این کشورها متحد اساسی امریکا بریتانیا هم شامل است که در اکثر مسائل جهانی با امریکا نزدیک و متحد می باشه. همکارم سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده و در استدیوس آقای عباس سلام و روز شما بخیر. امریکا دقیقا از متحدین خود در پیمان ناتو چی میخواید؟ آیا خواسته های خود در این رابطه با جزئیات تشریح کرده؟
با تشکر از شما و سلام به شنوندگان گرامی، امریکا به دیگر اعضای ناتو به شمول بریتانیا که در جنگ افغانستان و عراق متحد وفادار امریکا است نوشته که آنها بر اردوهای خود بسیار کم مصرف میکنند. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ از بسیار وقت به ایسو شکایت میکنه که بیشترین بار مصارف ناتو را امریکا میبرداره و کشورهای دیگر بر اردوهای خود کم مصرف میکنند. وزیر دفاع امریکا جیمز ماتیس هشدار داده که اگر بریتانیا بودجه نظامی خود بیشتر نسازه، امریکا بر عوض بریتانیا فرانسه را به ایس متحد اصلی نظامی خود قبول میکنه. متیس این موضوع را در مکتوب نوشته که در 12 ماه جون ارسال شده، ولی خبرگزاری رویترز روز گذشته در مورد آن نشرات کرد. در این نامه به عنوان وزیر دفاع برتانیا گافن ویلمسون، متیس یادآوری کرده که برتانیا یکی از کشورهایی بود که مصارف تعیین شده خود را در پیمان ناتو می پرداخت.
خب آیا کشورهای عضو ناتو برای مصارف نظامی خود معیار را تعیین کردن؟ به این معنا که آیا در این مورد بین کشورهای ناتو کدام تفاهم وجود داره که تا چی مقدار پول برای اردوهای خود مصرف کنن؟
به اساس معیار تعیین شده ناتو، هر کشور عضو باید 2% درآمد اقتصادی خود را به اردوی خود مصرف کنند. اما حکومت آمریکا میگوید که اکثر اعضای ناتو این تعهد را به جا نمی‌آورند و نتیجه ایست که مقدار زیاد این مصارف به دوش آمریکا افتاده. هم‌اکنون از همه بیشتر در این راه آمریکا مصرف می‌کند و در ماموریت‌های خارجی ناتو هم در مقایسه با آمریکا مصارف ممالک دیگر بسیار کم است.
خب ای هم جالب است که بفهمیم امریکا به غیر از برتانیا دیگه و کدام کشورها مکتوب فرستاده.
در این باره خبرگزاری ها که میگن، خبرگزاری رویتر اظهار می‌داره که اداره رئیس جمهور ترامپ و دیگه اعضای ناتو مانند بلژیم و ناروی هم مکتوبای مشابه فرستاده و روزنامه نیویورک تایمز نوشته که امریکا به کانادا و جرمنی هم نامه فرستاده.
خب چنانچه می دانیم این کشورها تمامشان اعضای مهم ناتو می باشند، آیا بر علاوه امریکا کدام کشور دیگه ای پیمان است که طبق تعهدات بر اردوی خود مصرف می کنه؟
وزیر دفاع امریکا جیمز ماتیس در نامه خود به طور مثال از فرانسه یاد کرده که گفته میشه بر اردوی خود زیاد مصرف کرده، ولی در این نامه به کدام کشور دیگر اشاره نشده.
با تشکر از شما آقای عباس.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
عملیات نیروهای مشترک افغان در ولسوالی چاردره کندز پس از 3 روز پایان یافت. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندز جزئیات دارد.
عملیات نیروهای مشترک افغان در ولسوالی چهاردره کندز پس از 3 روز پایان یافت. مقامهای فرقه بیست پامیر در زون شمال شرق میگویند که 3 روز قبل نیروهای مشترک افغان به هدف سرکوبی مخالفان مسلح حکومت در ولسوالی چهاردره کندز عملیات تصفیه را اندازی کرده بودند و موفقانه به پایان رسید. محمد علی احمدی قماندان کندک 10 کماندوی اردوی ملی مستقر در کندز میگوید که در این عملیات 31 تن از مخالفان مسلح حکومت به شمول چندین افراد کلیدی این گروه کشته شدند و علاوه بر آن 9 قریه را نیز از وجود این گروه پاکسازی کردند.
ما به تعداد 9 قریه را از وجود مخالفین کاملا پاکسازی کردیم. در جریان 48 ساعت عملیات ما به تعداد 21 نفر دشمن در ساحه کشته شده، که از جمله در جمع کشته شدگان از اونا شخصی به نام قاری جمیل مشهور به شاهین نیز در جمع کشته شده ها بودند. و همچنان ما تانستیم در 29 حلقمان دشمن را در ساحه کشف و خونسا بکنیم و تعداد چندین موضع مستحکم دشمن را از بین ببریم.
نیروهای مشترک افغان صبح روز یکشنبه عملیات پاکسازی را در ساحات قریه یتیم و دوبندی ولسوالی چهاردره کندز راندازی کرده بودند و عصر روز گذشته پایان یافت. از سوی هم باشندگان محل میگویند که بر اثر این عملیات ده ها خانواده از منازلشان بیجا شدند و علاوه بر آن به افراد ملکی خسارت مالی و جانی نیز وارد گردیده است. صلاح‌الدین و رحمت الله دو تنی از باشندگان منطقه قریاتی ولسوالی چهاردره در این خصوص با رادیو آزادی چنین گفتند:
حکومت به معنی است که باید تمام ملت در زیر چتر از او راحت زندگی داشته باشد، در حالی که این ملت همیشه جفا می‌بینه، همیشه برادر ضرر می‌بینه، در اونجا مال شهی خسارات مالی و جانی همیشه این ملت داره.
پیادر از کجا مشکلات از ما پرسان میکنی؟ نه برای ما خانه ما، نه زندگی ما، نه جان، هیچ چیز برای ما نماند. باور به خدا کنه که یک پیران و جان ما کت طفلای خود برآمدیم، فرار کردیم.
از جانب هم محمد علی احمدی قماندان کندک 10 کماندوی اردوی ملی در کندز بارد ادای تلفات ملکی گفت که در این عملیات به افراد ملکی خسارات مالی و جانی وارد نشده است.
رادیو آزادی. مرحله نخست بازی‌های حذفی جام جهانی روسیه با پیروزی سویدن و انگلستان پایان یافت. حال 8 تیم به دوره 1/4 نهایی را یافتند. امروز و فردا در جام جهانی وقف است و از روز جمعه دور بعدی بازی ها آغاز خواهد شد. همکارم جاوید نعیمی در استادیوس و بازی ها را با شوق زیاد دنبال می کنم. جاوید جان، تیم های سویس و کولومبیا از جام جهانی حذف شدند.
بله.
این دو تیم که نتونستن پیش برن، چانس پیروزی را در بازی های دیشب واقعا داشتن؟
در بازی نخست که سویدن و سویس در برابر هم قرار گرفتن، سویس خیلی تلاش کرد تا حداقل بازی را به تساوی و وقت های اضافی بکشانه که چنین نشد. بالاخره سویدن با نتیجه 1-0 برنده شد و به دور 1/4 نهایی راه یافت. سویس چانس داشت، بله، چون تهاجمی بازی کرد و تلاش نهایی داشت تا بازی را به نفع خود بچرخانه، اما خط دفاع سویدن هر تلاش سویس را ناکام ساخت و بالاخره تیم حذف شد. در بازی انگلستان و کولومبیا هم که یک بازی خیلی جدی و در عین حال جنجالی بود، دیدیم که هر دو تیم در 1 ساعت و البته در 1:20 1-1 مساوی موندند و بازی هم به ضربات پنالتی رفت. البته کولومبیا میخواست بازی به پنالتی بره، اما انگلستان تلاش نهایی کرد تا مسابقه را به نفعش تمام کنه که کار نشد. البته بخت با انگلستان و دروازه‌بان کشور بود که توانست 2 ضربه پنالتی را دفاع کنه و بالاخره برای نخستین بار انگلستان در تاریخ فوتبالش در ضربات پنالتی در جام‌های جهانی به پیروزی رسید.
خب مسابقه دوم ندیدم، ولی سویدن واقعا فوق‌العاده بازی کرد. از بازی‌های جمعه و شنبه که بسیار تعیین کننده است، کدام تیم‌ها در برابر هم قرار گرفتن؟
در بازی‌های جمعه ساعت 4 با وقت محلی 6:30 با وقت افغانستان میشه تیم‌های فرانسه و یوروگوئه با هم به میدان خواهند رفت. سپس ساعت 8 امروز با وقت محلی 2:30 شب افغانستان است، برزیل با بلژیک دیدار خواهد کرد. هر دو بازی خیلی دیدنی است چون تیم‌های خیلی قدرتمند جام جهانی امسال در برابر هم قرار گرفتن. شنبه هم در بازی نخست تیم‌های سویدن و انگلستان بازیشان را ساعت 6:30 آغاز خواهند کرد و 2:30 شب هم روسیه با کرواسیا با میدان خواهد.
اگر بسیار کوتاه بگوین، از این تیم‌ها رفتن کدام تیم‌ها به دور نیمه نهایی قابل پیش بینی است؟
پیش بینی بازم مشکل هست، اما در بازی‌های جمعه پیروزی فرانسه و برزیل در درجه نخست پیش بینی شده. اگر هر دو تیم برنده شون در دور نیمه نهایی در برابر هم قرار می گیرند. فرانسه و برزیل دو تیم خیلی قدرتمند. از بازی های شنبه پیروزی انگلستان در برابر سویدن قابل پیش بینی بوده، زیرا انگلستان شاید چانس پیروزی را در جدول برای خودش می بیند که به دور نیمه نهایی و یا شاید هم نهایی برسه. بازی روسیه و کرواسیا مشکل پیش بینی شده، زیرا روسیه میزبان است و کرواسیا هم پرقدرت. در هر صورت 8 تیم برنده یعنی یوروگوئه، فرانسه، برزیل، بلژیم، سویدن، انگلستان، روسیه و کرواسیا بازی های خیلی هیجانی، دیدنی و جدی خواهند داشت، زیرا یکی از این تیم ها جام جهانی فوتبال روسیه را نصیب خواهند شد.
تشکر از شما جاوید نعیمی. شنونده عزیز، حال همکارم نسیم شفق مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به مسائل امنیتی، به ویژه حمله انتحاری بر اهل هنود و سگ در شهر جلال آباد و بازداشت نظام الدین قیصاری در ولایت فاریاب پرداختند. روزنامه سرخط در سرمقالش بر تعیین هیئت برای تحقیقات چگونگی حمله بر اهل هنود و سگ در شهر جلال آباد انتقاد کرده است. سرمقاله نویس می گوید که گماشتن کمیسیون ها و هیئت نمی تواند جلو بلاها و حملات را بگیرد. در سرمقاله آمده است که هیئت تعیین شده برای بررسی حمله خونین پارسال در چهارراهی زنبق شهر کابل چی نتایجی به دست آورد که حالا هیئت تعیین شده برای بررسی حمله اخیر در شهر جلال آباد کاری را انجام دهد. سرمقاله نویس به تعیین هیئت‌ها برای بررسی واقعه سقوط کندوز، حمله بر هتل انترکانتیننتال و رویدادهای دیگر نیز اشاره کرده و گفته است که هیچ نتایجی نداشته است. سرمقاله نویس با توجه به تدابیر امنیتی که از 1 هفته برای سفر رئیس جمهور غنی به ولایت ننگرهار اتخاذ شده بود، وقوع حمله اخیر در شهر جلال آباد را پرسش برانگیز می‌داند. به باور سرمقاله نویس، اگر حکومت اراده دارد تا چنین حملات صورت نگیرد، باید در روز وقوع حمله در شهر جلال آباد مسئولان کشفی و امنیتی ننگرهار را به زندان می‌فرستاد. روزنامه ویسا در سرمقالش به بازداشت نظام الدین قیصاری تمرکز کرده و گفته است که این شخص بر وضعیت در ولایت فاریاب حاکم بود و گرفتاری وی سبب بروز مشکلات خواهد شد. سرمقاله نویس میگوید که به دنبال بازداشت آقای قیصاری اعتراضات در فاریاب آغاز شده و ممکن بر مشکلات در این ولایت افزوده شود. در سرمقاله زیر عنوان بازداشت قیصاری برای چه آمده است که چند سال پیش حکومت خود به نام خیزش‌های مردمی گروه‌ها را به میان آورد و به عوارض جانبی آن توجه نکرد. سرمقاله نویس میگوید که حکومت حالا ناگزیر است تا برای همچو گروه ها باج بدهد، در غیر آن به گفته سرمقاله نویس این گروه ها چالش ها را بیشتر خواهند ساخت. و روزنامه آرمان ملی نیز در سرمقالش به گرفتاری نظام الدین قیصاری اشاره کرده و گفته است که امنیت در شمال باید قربانی رقابت های تیمی نشود. سرمقاله نویس